أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یکی دیگر از صفات انسان‌های غیور حسن ظن به خداست و در مقابل انسان‌هایی که بدون غیرت هستن ظن بد، ظن سوء به خدا دارن، اصلا نگاهشون نگاه بد هست. تشبیه ما نمیتونیم بکنیم، اما برای نزدیک شدن به ذهن، فرزندی که به پدر و مادرش گمان خوب دارد یا گمان بد داره، این یه نمونه هست. اون کسی که شناخته پدر و مادرش رو، گمان خوب داره به اونها، اون که نشناخته گمان بد داره. گمان خوب و بد هم در کجاست؟ این مهمه، چون دو تا مثال دارد، یکیش اشتباهه و معلوم نیست. مثالهاش اینه، اون کسی که گمان خوب داره، یه مثالش اینه که پدر احسان به بچهش میکنه، بچه هم خوشگمان به پدرش. خب این مثال غلطه، چون معلوم نیست بچه ای که گمان خوب به پدر داره آیا به خاطر اینه که پدر رو میشناسه یا به خاطر اینه که داره منفعتی به سوی او سرازیر میشه. معلوم نیست کدام میشه. مثال صحیح اینه که پدر طبق مصلحت بر خلاف خواسته فرزندش رفتار بکنه. اینجا معلوم میشه که آیا این فرزند گمان خوب داره به پدر یا گمان بد داره. اگه پدر رو مادر رو خوب بشناسه، باز هم گمان خوب به اونها داره، و اگر نشناسه اتهام میزنه به پدر یا مادرش، میگه شما مثلا دشمن من هستید، شما میخوای مرا اذیت بکنید، هدفتون اینه مرا عصبانی بکنید، لج منو در بیارید، یه چیزا اینطوری میوافد. و وقتی نشناخته اونها را، گمان بد داره و گمان بدش رو اینطوری هم آشکار میکنه. حالا این مثالی که زدم، گفتم برای نزدیک شدن به ذهن مثال میزنیم، و الا در مورد پروردگار چند تا نکته اضافه داره نسبت به پدر و مادر. یک نکته اینه که پدر و مادر همیشه نمیخوان به فرزندشون لطف بکنن. استثنائی هم داریم، پدر یا مادری که از دست بچه خودش عصبانیه و میخواد او را اذیتش بکنه، خب اینم داریم، اما خدای متعال نه، هیچ وقت اینطور نیست. او بندگانش رو هیچ وقت نمیخواد اذیت بکنه. فرق دوم خداوند با پدر مادر اینه که پدر و مادر خالق فرزندشون نیستن، واسطه وجود فرزندشونه، اما پروردگار خالق ماست، اون ما رو خلقمون کرده. خالق نسبت به مخلوق خودش خیلی نگاهش متفاوته، مهربانانه تره. لذا اون داستان رو یادمون باشه که یه موقعی پیامبر فرمودن مهربانی پروردگار به بندگانش بیش از 100 برابر مهربانی مادر به اولادش، بیش از 100 برابر. اگه ما این نکات رو بخوایم خوب روش فکر بکنیم، باید یه زمانهای خاصی بشینیم و هر چند فکر بکنیم یه مقدار بیشتر به واقعیت نزدیک میشیم، ولی واقعیت اون چیزی نیست که من و شما داریم تصور میکنیم. مهربانی خدا خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. این هم یه نکته که خدا با بنده‌هاش خیلی متفاوته، با پدر و مادر متفاوته. خب حالا ما اگر نگاهمون اصلا به پروردگار از اول نگاه رحمانی و رحیمی باشه، از اول باید اینطوری نگاه کنیم، بگیم یه خدایی داریم دائما داره مواظبت کند از ما که یه به ما خسارتی نرسه. این یه کمی به واقعیت نزدیک، تازه هنوز با واقعیت رو نفهمید. فرق سومی هم عرض بکنم بین خدا و پدر و مادر. فرق سوم اینه، پدر و مادر گاهی میخوان به فرزندشون رحمتی رو برسونن، اما اشتباه میکنن. طبق نظر خودش پدر یا مادر بچه ما، مثلا پدر وادار میکنه به فرزندش که برو فلان کار انجام بده. من مثال شغل رو بزنم، پدر طبق نگاه خودش میگه اگه فرزند من فلان شغل داشته باشه به نفعش، پیشنهادم میده، بعدم به بچه تحمیل میکنه که باید بریم. بچه هم تو نگاه خودش بگه این پدر مثلا دشمن منه، من رو میخواد از درس محروم بکنه، مثلا میگه برو سر کار. واقعیت چیه معلوم نیست. بالاخره سود این بچه در چیه؟ کی باید اینو قضاوت کنه؟ آیا تو درس؟ معلوم نیست، چون گاهی درس خوبه اما این بچه استعداد نداره، اگه برد عمرش رو ضایع کرد. پدری رو میدونه، لذا میگه برو یه شغلی داشته باش. بچه هم نگاهش عکس اینه، میگه من اگه حالا درس بخونم موفق ترم. میخوام اینو عرض بکنم، پدر از نظر قصد، قصدش احسان کردنه، اما از نظر عمل آیا همیشه داره احسان به فرزندش میکنه؟ نه، گاهی احسان میکنه، گاهی هم اشتباه میکنه. اما خدای متعال هم اراده او هم عمل او هر دوش احسان به او بندگانش. ما تو مورد خدا دیگه تفاوت نداریم. اینم تفاوت سوم. خب حالا که این سه تا تفاوت رو گفتیم، میخوام بگیم اونجایی که پروردگار به ما نعمت میده همه ما شاکر او هست. این که هنر نیست، هنر اونجایی است که یک مشکلی، سختی، یک فشاری برای ما درست میکنه چون به مصلحت ماست. ما هم ناراحتیم، دادمون میره بالا که چرا خدا داره ما رو در فشار قرار میده. اینجا باید ببینیم نگاهمون به پروردگار چه نگاهیست. آیا میگیم یا ارحم الراحمین، یا دیگه یادمون میره ذکر پنجشنبه رو یادمون میره بگیم یا ارحم الراحمین. معمولا یا ارحم الراحمین گذاشتیم وقتی خدا یه لطفی به اون میکنه، یه مجرد خدای مهربانی داریم. ببین مثلا بلا رو از سر ما دور کرد، تصادف کردیم یه بلای سختی از ما دور کرد، اینجا فوری الحمدلله میگیم. اما اگه یه مریضی بهمون برسد الحمدلله یه یادمون میره یا ارحم الراحم، یادمون میره که هیچی، گمان بد هم داریم، میگیم خدای ما اینجا میتونست عذاب رو از ما دور بکنه اما نکرد. اینجا رو باید ببینیم چیه. ما قبلا مثال حضرت ایوب علیه السلام رو گفتیم، حضرت یونس هم همینطور. این دوتا پیامبر میدونید گرفتار مشکلات سختی شده. حضرت یونس سلام الله علیه گرفتار شکم ماهی شد. وقتی گرفتار شد تو شکم ماهی ایراد نگرفت به خدا که خدایا چرا مرا اینجا گرفتارم کردی؟ تو همون شکم ماهی گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحانکشو به خدا گفت، گفت خدا تو هیچ عیب نداری، تو که منو گرفتارم نکردی. بعد انی شد به خودش نسبت داد، گفت انی کنتو من الظالمین، گفت من دائما جز ظالمین بودم، حالا دائما گرفتار نبودم، اینم لطف تو بود، من دائما داشتم ظلم به خودم کردم، حالا اینجا گرفتار شد. و توضیحش هم دادیم که ظلم دائمی چی بود. و اما حضرت ایوب علیه السلام، اونم خیلی عجیبه. حضرت ایوب 12 پسرش فوت شده که همون دومی سومی که ایداش فوت میشد مردم ازش فاصله گرفتن، گفتن یه گناه بزرگی مرتکب شده که مرتب خدا دارد عذابش نازل میکنه. همین چند هفته پیش آقای اومد شما، دو تا بچهش فوت شده بودن به فاصله کم، البته یکشون بزرگ سال بود فوت شده بود، بعد همین بچه کوچیک. همین دو تا بچهش فوت شده بودن، پدر و مادر اومده بودن پیش ما و میگفتن ما چه گناهی کردیم که مستحق این عذاب شدیم. ببینید دو تا بچه فوت شده، بلا فاصله این فکر میاد شاید زخم زبونم بعضی ها بزنم بهشون، اطرافی ها گم بری بینید چرا کردیم. اصلا نگاه انسان به خدا یه نگاه اشتباهیست. خدای متعال مهربان به بنده هاشه، اون وقت که ما خیلی پامون کج میگذاریم مستعد به یک محرومیت هایی هستیم. از اول باید نگاهمون نگاه یا ارحم الراحمین باشه. اگه اینطوری تونستیم به خدا نگاه بکنیم و همینطور که اینجا نشستیم مطمئن باشیم یه نگاهی از بالا میخواد به ما لطف بکنه. اما مواظب هم باشیم این نگاه ما به خدا که میگم ارحم الراحمینه سبب تجری ما به گناه نشه. نگیم چون ارحم الراحمینه پس ما هر غلطی خواستیم انجام بدیم. این برم باید مواظب باشیم، ما وظیفمونو باید انجام بدیم، به دنبال وظیفه بدانیم. خدا بنده‌هاش خیلی دوست داره، آیه 30 سوره شورا میگه شما رو ما گرفتارتون که میکنیم مال خطاهای خودتونه، اما دنبالش هم میگه و یعفو عن کثیر، اکثرش خدا عفو میکنه، بنا نیست که تا من پاما گرد میذارم بزنه تو سرم، که خیلیش رو خدا عفو میکنه. یه خدای مهربان اینطوری داره. پس گمان بد به خدا رو مؤمن ندارد. حالا ما انسان غیور رو میگیم، انسانی که غیرت داره، خدای خودشو میشناسه، حسن ظن به خدا داره. تو حسن ظن وظیفش هم انجام میده. اما انسانهای منافق، کافر، اونایی که مخالف دینن، گمان بدی دارن به خدا، اصلا خدا رو نمیشناسه اما گمان بد هم داره. طبق نظر مسلمان ها ببینید چی میگه. من این آیه رو خدمتتون بخونم. و یعذب المنافقین و المنافقات، این سوره فتح آیه 6. و المشرکین و المشرکات، خداوند عذاب میکنه منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات را، که اینها از ظانین بالله ظن السوء، همینا گمان بد به خدا دارن. پاش که میفته اصلا منکر خداست، کافره یا منافقه، اگرم میگه تو ظاهر که خدا رو قبول دارن اما باطنن هم اینه، گمان بد داره. قرآن میفرماد علیهم دائره السوء، این بدی بر خودشون باد. حالا بر خودشون باد، من معنای انشایی کردم، گاهی هم معنای اخباری میده. معنای خبری یعنی بر خود آنها بدی وارد خواهد شد، وارد میشه و خبر میده. علیهم دائره السوء، وقت شاید معناش اینه که میخواد بگه منشأ بدی ها خودشونن. بلا اگه به خودشون میرسه، خودشون برای خودشون درست میکنن، نسبتشو به خدا میدن. مورد بعدی که بحث خیلی مهمی است، من چون خیلی این بحثا رو به مناسبت ها گفتم، من تو فهرستش رو عرض میکنم. این شماره 232 بود که خوندم، 233 اینه که دنیا سبب اشتغال و سبب فریب انسان. سبب اشتغال یعنی بالاخره ما رو مشغول به خودش میکنه، چاره ای هم نیست، نمیشه انسان مشغول نباشه که. ما رو مشغول به خودش میکنه دنیا، و یکی هم ما رو فریب میده. فریب میده معناش اینه که ما رو از آیندهمون منصرف میکنه، از عاقبتمون، از قیامتمون غافل میکنه. این هم شد فریب. مثل یک کسی که فرض کنید شب امتحانشه، وقت مشغول بشه به یک مثلا نگاه به فیلم، نشسته فیلم نگاه میگیم این فیلم دو تا چیز هست، یکی مشغول کرد فکر او را، دوم فریبش داد از مقصدش، از فردای او که مواجه میشه با یک امتحانی که خلاصه مردود میشه. دو تا چیز با همه، دنیا کارش اینه. از جمله مسائلی که حالا دنیا باعثش میشه مانع رفتن مجاهد به جبهه جنگ. در صدر اسلام بوده، الانش هم هست، هم میشه بوده، که وقتی که اعلان جنگ میکردن همه آماده نبودن، یه عده‌ای دنبال بهانه بودن چطوری ما بتونیم از زیر رفتن جنگ فرار بکنیم، چه بهانه‌ای بتراشیم. هر کسی هم بهانه خودش رو داشتیه، یکی میگفت من مریض دارم باید بالا سرش باشم، اگه برم مریض میمیره، یکی میگفت کشاورزون وقت دروش رسیده الان باید بچینیم میوه‌ها رو، اگه نچینیم ما خراب میشیم، یکی میگفت هوا خیلی سرده، یکی هوا خیلی گرمه، بالاخره بهانه ها زیاد بود. اونجایی که یک کار سخت دینی میخواد انجام بشه، میبینید که اشتغال دنیا بیشتر مانعیت خودشو نشون میده، اینجا نشون میده. والا مثلا در حد یه نمازش، البته دور از جون شما که اینجا میاید، بازاری هایی میگن که پاشون رو مسجد نمیذارن، دونید وقتی یه نیم ساعت حاضر نیستی کسی به نمازش اهمیت بده، وقت ازش انتظار دارید بره جبهه جنگ، مغازه رو تعطیل کنه بره جبهه جنگ، قطعاً نمی کنه. یه بهانه هم می تراشه. وقت یه نمازی که اینقدر اهمیت داره و خدای متعال میگه برکت تو همون مالت هم میگذارن، خوبه؟ تو همون مالش هم میگه برکت هم. که یکی از بزرگان گفتن که رفته بودن پیش عاشق حسن علی اصفهانی، تو زندگی نامه ایشون من خوندم، رفته بودن پیش شیخ و سه تا درخواست کرده بود وقتی جوان بوده، گفته بود من میخوام ازدواج کنم، همسر خوب میخوام. شیخ بهش گفته بود نماز اول وقت بخون با جماعت. گفته بود یه شغل مناسبی هم میخوام، چرا کنم؟ گفته بود راهش همین، نماز اول وقت با جماعت بخون. سومش هم گفته بود میخوام تو جوانی مکه برم، باز همینو گفته بود. تو کتاب تا همینجا بود، اما اون آقایی که برای ما نقل کرد داستان رو یه چیز اضافه میکرد، گفت به عاشق حسن علی که شما همه چیه با نماز اول وقت حل میکنید، فقط مگه میشه؟ اونم گفت بود فرزندم هر چی میخوای، برکت دنیا میخوای، برکت آخرت میخوای، تو همین، شما متوجه نیستی، هر چی میخوای با این برو جلو. وقتی شروع کردم همینطور، یکی دیگه هم بوده کارگر شهرداری بوده زمان طاغوت، میگم زمان عاشق حسن علی، زمان رضاخان بوده، این کارگره رو از شهرداری بیرون کرده بودن، اومده بود پیش شیخ، گفته بود کارم از دست دادم و چیکار کنم. شیخ گفته بود نماز اول وقت بخون، گره کارت حل میشه. اومده بود بهانه و اینا، شیخ گفته بود 40 روز باید نماز اول وقت بخون. 30 روز که خونده بود، اومده بود پیش شیخ گفته بود هنوز حل نشده زن. گفته بود شیخ که 40 روز گفتن، 10 روز دیگه باید بری جلو. و هم گفت روز 40 دیدم باز خبر نشد، تو خیابون نشسته بودم در مغازه کسی، و هم تو گفتیم نه روز 40، هم تو که نشسته بودم یا خود شهردار اومد، سوار کالسکه بود، اون قدیم با کالسکه اومد از جلوم جلد شد، ما را دید، گفت اینجا چه نشستی؟ ما رو میشناد که کارگر شهرداری هستم. فوری بلند شدم احترام گذاشتم و گفتم یه چه روز است ما رو اخراج کردیم. فوری من رو سرکو بیا تو درست شد. خود شهردار روز چهلو ما رو صدا زد و برد کارم نهاری. از این چیزها خیلی من سراغ دارم، برای خود من اتفاق افتاده خیلی ها. اما یک ایمانی میخواد که یک کسی باورش بیاره بدون گره کارش رو همین چیزاست، ارتباطش رو به خدا محکمتر بکنه. حالا دقت کنید، من آیه رو میخونم، دو سه نکته دیگه هم راجع به آیه دارم خدمتتون عرض میکنم. سیقول لک المخلفون من الاعراب، این آیه 11 و 12 سوره فتحه. قرآن پیشا پیش میگه، به پیغمبر میگه، میگه در آینده اینا که تخلف از جنگ کردن و نیمدن همراه شما جنگ بکنن، بدون در آینده میان پیش شما. آب چی میگن؟ میگوین شغلتنا اموالنا و اهلونا، میگن مشغول کرد ما رو اموالمون و اهلمون، اینا باعث شد ما رو مشغول بکنه. اینا معجزه قرآن هم هست که اینا نیامده بودن، آیه نازل شد که شما میرید اینا هم چی کاری میکنه. بعدم میگن فاستغفر لنا، ای پیامبر برای ما استغفار کن، ما اشتباه کردیم همراه شما جنگ نیومدیم. قرآن جوابشونو میده، میگه یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم. سلام علیکم. اینها چیزی رو به زبان میگن که تو دلشون این نیست، تو دلشون چیز دیگه هست. تو دلشون چی بود؟ حالا من اجمالش رو میگم تا آیه رو خوب بدونیم چی میخواد بگه. اون وقت که پیامبر میخواستن برن جبهه جنگ، صدا میزدن که همه بیاید، این تعدادی که تخلف کردن میگفتن پیامبر شکست میخوره و کشته میشه، مؤمنین امراش همه تارومار میشن، همه کشته میشن، یکشون زنده بر نمیگرده. اون وقت که پیغمبر میخواستن برن جبهه جنگ، اینا سخنشون این بود. حالا که پیغمبر رفتند و پیروزمندانه برگشتن، اومدن میگن یا رسول الله شغلتنا اموالنا و اهلونا، اموال و اهلمون ما رو مشغول به خودش کرد، نگذاش بیاییم همراه شما. قرآن میگه اینا به زبون میگن، تو دلشون چیز دیگه هست. قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا. ای پیامبر به اینا بگو که کی از جانب خدا میتونه از شما حمایت بکنه؟ اگه خدا بخواد ضرر بهتون بزنه یا بخواد نفعی بهتون بزنه، کی میتونه جلو اراده خدا رو بگیره؟ هیچ کس. اگه خدا بخواد ضرر وارد کنه وارد میشه، بخواد نفعی وارد کنه هم وارد میشه. بل کان الله به ما تعملون خبیرا، خدا خبیر به اون چه اعمال میکنید. بل ظننتم، حالا اینجا باطن اینا رو رو میریزه، میگه بلکه شما گمانتون این بود الّن ينقلب الرسول والمؤمنون، میگفتید نه رسول نه مؤمنون دیگه بر نمیگردن از این جنگ، الا اهلیهم، به سوی اهلشون دیگه اینا بر نمیگردن ابدا. و زوج نذالک فی قلوبکم، این مطلب زینت داده شد تو دل شما، یعنی شیطان اومد اینا زینت داد، مرتب به فکر شما القا میکرد که اینا دیگه بر نمیگردن. و ظننتم ظن السوء، این گمان بد اینه، گمان بد داشتید به خدا. و کنتم قوما بورا، شما یه قوم نابود شدنی بودید. خب چند تا نکته رو حالا از این آیات بهره میخوام بگیرم. یکی اینه که گمان بد، یکیش اینه که میگه اگه ما وظیفمون رو بریم تو جنگ شرکت بکنیم، وظیفمون رو بریم انجام بدیم، خدای متعال ما رو حمایت نمیکنه، همه کشته میشن، نابود میشن. یه گمان بد اینه که میگه خدا یاری نمیکنه مؤمنین، در حالی که باید بگید ما وظیفمون رو انجام بدیم، خدا هم نصرتش رو نازل میکنه. نکته دیگر اینه که شغلتنا اموالنا و اهلنا، رمزش همون زهدیست که تو دین اسلام آمده. برای اینکه دنیا ما رو مشغول نکنه گفتن زاهد تو دنیا باشید. برای زهد خیلی حرف باید بزنیم دیگه، من از این رد میشم و فقط میگم انقطاع دل، دلو میگن بکنید از دنیا. هدفتون رسیدن به دنیا نباشه، هدفتون آخرت باشه، اما دنیاتون هم داشته باشه. و دو مطلب مهم دیگر، قناعت و کفایت. دین میگه با کفایت برو جلو، به مقداری که کافیه. یکم میگه قناعت بکن تو زندگی دنیا. اینا نه به خاطر این که سرمایه خدا کم شده است، این که میگه قناعت کنید، به خاطر من و شماست که مشغولیت فکر پیدا نکنه. و الان مثل یه خانمی میمونه که صبح چشش از خواب باز بکنه میگه ناشتا چی بخوره، یعنی اولین فکرش شکره، هم تو یک ساعت معطل میشه تا این ناشتای آماده بشه، ناشتای تمام شد زود چی باید بخوری، مرحله بعد شب چی باید بخوری. همینطور این خانم نباید خدا رو بشناسه، نباید زندگیش مقدار آزاد بشه بگه من برم خدا رو بشناسم، نباید تفسیر قرآن بخونه، نباید احکام بلد باشه، نباید نماز شب بخونه. و کجا تربیت دینی رو یاد بگیره؟ مردش هم همینطوره. مرد گاهی صبح پا میشه تو فکر مثلا کارشه، حالا کارش یا در مغازه است یا اداره است، هم تو کارا تو ذهنشه، به 10 تا 20 کارم خیسونده زن میشه که این رو نشد فردا باید این کار رو بکنه. مشغولیت فکر از جانب دنیا خیلی زیاده. الان همین جمعی که ما اینجا هستیم اگر بخوایم مشغولیتمون رو بیان بکنیم وقت مشخص میشه، الان همه ساکت نشستیم، اما ده ها مشغولیت داره دیگه. خدا نکنه یه شریک بد به اون بیفته، یه نمیدونم جنس بد به اون بیفته که دوره اینم مضاعف میشه که چطور این جنس حالا برش گردونیم، نمیدونم چطور این چک مثلا پول نشده، یه همسر ناجنس گیره این کسی بیفته دیگه، هم تو شبانه روز فکرش مشغول. بچهش بزرگ میشه تو فکر ازدواج بچه هاش، جهیزه این چیه، همینطور فکر هم تو مشغول دنیاست. تا یه وقت میره عجل فرا رسید که ما اصلا فکر این لحظه رو نکرده بودیم. دین اسلام میگه استفاده بکن از دنیا اما با قناعت و کفاف. یکی دیگه از بحثام حلاله، دیگه حلال رزق حلال هم چقدر بحث فراوانی داره، اینم من واردش دیگه نمیشم. یه بحث دیگه هم اسراف تو مصرفه، تو مصرف میگه مواظب باش اسراف نکنی، تبذیر نکنی. این از بحثای مهمیه که هر کدامش باید چقدر آیات و احادیث گفته بشه، احکام داره. من تو فهرستشو گفتم که ببینید مشغولیت فکر تو ایناست. گاهی وقتا هم انسان کار حرام مرتکب میشه تو همین دنیا به خاطر جذب مال و یا دفع ضرر. وقت دین اومده راهکار رو یاد ما میده، میگه با قناعت برو جلو، یه مقدار وقتت باز میشه، یه بخشی از ساعات شبانه رو به صرف دینت بکنی. و آخرین نکته‌ای که من توی این آیه خدمتتون میخوام عرض بکنم، بحث امروز کشور خودمون هست. همین امروز تو کشور خودمون بعضی گمان بد دارن به نظام و به رهبر انقلاب. هم گفت اینا مقابل آمریکا ایستادن، اینا دیگه بر نخواهند، اینا حتما ضرر خواهند کرد. چی؟ همین حرفایی که بیگانگان میذارن برای خودشون میشستن و چیز درست میکنن، افکاری رو برای خودشون میسازن. این مضمون همین آیه است. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهله ابدا. اون زمان میگفتن این پیامبر و جمعی که باش دارن میرن جنگ دیگه بر نمیگردن. امروز هم یه عده میگن اینا رهبر انقلاب مثلا بسیجی ها با یه عده که حرف میزنن اینا روی سعادت نخواهند دید، با دشمن چو در افتادن. اما همچه دیدن پایگاه تروریستی آمریکا رو زدند و آمریکا همچه سیلی خورد و هیچ غلطی هم نتونست بکنه، دو باورش میمن، نه عربستان باورش میمن، نه شوروی باورش میمن، خود شوروی روسیه جرأت داره که همچی کاری بکنه؟ چین جرأت داره؟ اونهایی که کشورهایی هستن که بمب اتمی هم دارن اما جرأتش رو ندارن. و اولین بار بود که ایران اسلامی یک سیلی سختی زد به گوششون و اونقدر برشون درد آور بود که تا هنوز کتمان میکنن چه خسارتی بهشون وارد شده. و به تعبیر بعضی از کارشناسا میگن تا چند سال دیگه اینا نمیگن. اینو بدون، اینا خیلی ناجنسن، نخواهند گفت چون آبرو برشون نمونده. بگن 200 نفر از ما کشته شد، 400 تا زخمی شده، چی بگن؟ وقتی نمیتوانن بگوین تو دلشون هم تو نگه داشتن رو میسوزن. اما یه عده‌ای هستن همیشه چه در خارج چه در داخل، داخل هم هستن یه عده‌ای، هیچ وقت همراهی نمی کنن. همراهی که نمی کنن هیچی، زخم زبان هم میزنن، گمان بد دارن، میگن خدا ما رو یاری نمی کنه، بی خود ما این دسته. اصلا بعضیشون خدا رو قبول ندارن. متعالی این تعبیر قرآن، میگن عاقبت ایستادگی ضرره. و اینم بهتون بگم لازم نیست همه همراه باشن، همه دارن امتحان خودشونو میدن، هر کسی به اندازه درک خودش. برای این آیات قرآن با ما داره حرف میزنه که زمان صدر اسلام یه عده‌ای نمیرفتن، همراه نبودن با پیامبر و تازه میگفتن اینا بر نمیگن، اینا همشون کشته میشن، اصلا خدا رو نمیشناختن، یاری خدا رو قبول نداشتن. پناه به خدا میبریم. امام موسی صدر تو نامه‌ای که برای طلای مستجابی نوشتن خدا ما رو امتحانمون نکند به اون امتحان سختی که در عاشورا اتفاق افتاد. خدا به لطفش با ما رفتار کرده، ما رو امتحان نکرده. ما الان میشینیم میگم کربلا چی؟ یه عده‌ای تو شب عاشورا هم رفته بودند و برگشتن. خیلی به زبون نرست ساده میگیم یا شما میشنوید، اما خودت من گوینده فکرشو بکنم یه وقتی امتحان برام اتفاق بیفته چی میشه؟ بارم صفر بستن، بار فکری ما، عقیده ما درست کردن یا یه مرتبه میلغزن؟ اون سید بحرالعلومه که محکم میایسته. مدتی آیت الله میرجهانی میفرمایند که سید بحرالعلوم مدتی میگفت خدایا میخوام جریان کربلا را نشانم بدی. صحنه کربلا رو ببینم چیه، واقعیتی که اتفاق افتاده. خدای متعال شب خواب نشونشون داد صحنه کربلا رو، و تو خواب سید رفتن جلوی امام حسین علیه السلام و گفتن اجازه بدید من برم میدان. حضرت اجازه دادن و سید تو خواب رفتن میدان و جنگ کردن با دشمنان و تو ضمن جنگ کردن از خواب بیدار شد. ببینید یه شخصیت بزرگ این بارشو محکم بسته. این همونه که اگه کربلا هم بود همینطور بود. اما یکی دیگه هم خواب میبرد امام حسین علیه السلام از هم میگن برو میدان، میگه بهانه میاره، میگه من اصل ندارم. از هم میگه اصل منو بگیر. یه شمشیر ندارم، میگه شمشیر منو بگیر. سپر ندارم، هر چی گفت ندارم از هم از خودش ندادن بشه. دید دیگه نمیتوند بهانه بتراش، همه چیه گرفت و سوار اسب شد و رفت طرف میدان. همچی رفت طرف میدان دید نمیتونه، به تعبیر من بارشو نبسته، از نظر فکری ها کم داره، روشم نمیشد برگرده، نمیتونست بره جلو با دشمن بجنگه. راه سوم انتخاب کرد، به طرف دست راست و چپش فرار کرد. تو خواب فرار کرد و فردا اومده و پیشه یه معبر میگفت من دیشب خواب امام حسین علیه السلام دیدم. فکر میکرد خواب خوبی دیده. معبر گفت بگیریدش، این دزدی هم کرده تازه، اموال امام حسین علیه السلام تو خواب برداشته تو آورده. تازه میگه من خواب امام دیدم. خیلی سخته، خیلی سخته. رهبر انقلاب تو این نماز جمعه هفته گذشته شان یه جمله زیبایی گفتن. گفتن اون کسانی که میگفتن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، دروغ میگن. اینا هیچ وقت جانشونه که فدای ایران که نمی کنن، حتی حاضر نیستن کوچکترین منفعت خودشونه، یه منفعت کوچکشونه به خاطر ایران ازش تحت نظر بکنن، حاضر نیستن. هرچی میگن نکن این کارا، ضرر به ایران میخوره، آبرو ایرانو میبری، حاضر نیست. بعد فرمودن کی جانشو فدای ایران و اسلام کنه؟ گفتن قاسم سلیمانی ها. به صیغه جمع آوردن که میخوام بگن ایشون یه مکتبه، اینا هستن که ایستادن جانشو فدا کردن. و الانم زیادن کسانی که اینطوری، اما یه دن به دروغ میگن جانم فدای ایران. کجا جانت فدای ایران؟ کجا؟ یه جا رو بگو یه سختی رو تحمل کرده باشه به خاطر ایران، یه فشار مالی رو تحمل کرده باشه. اونا که تو رفاه هن این نیستن که وقتی یه مقدار سختی اینجا ندونید تو خارج سرکلش پیدا شده رفتست اونجا داره کار میکنه، بشکن چرا اونجا رفته؟ میگه اینجا پول، پول از اونجا، به خاطر پول رفته تو خارج. وقتی این میگه جانم فدای ایران، الان هم خیلی هستن تو خارج، همه شونو من نمیگم به خاطر این رفتن، اما خیلی شون هم به خاطر همینه که دن وضع مالیش اونجا بهتره. خب کسی که رفاه طلبه که نمیتونه بگه جانم فدای ایران. ایام فاطمیه هست، ایام خاصیست که ما خوشحالیم محبت اون حضرت تو دلمونه، انشاءالله که ولایتشون هم تو دلمون باشه. و این چند جمله‌ای که میگیم بر عرض ارادتمون به ساحت مقدس اون بانوی دو جهان افتخار میکنیم، به چنین انسانهای وارسته و پاکی که نظیر ندارن تو دنیا، مشابه وجود ندارن. گفتن بهترین چیز برای زن چیه؟ ببینید هم یه جمله، ببینید اینه یا اون که بایستست باز میخوام زنی که بایستده بود وسط آشوبگرها داد میزد که برین آتش بزنید، اون دارد خدمت میکنه؟ اون کجا دارد خدمت؟ اون دارد خیانت میکنه، اموال مردم میگه غارت بکنه آتش بزنه. به فاطمه زهرا سلام الله علیها میگن بهترین چیز برای زن چیه؟ میگن نه مردی او را ببینه نه او مردی را ببینه. این غیرت اینه، اینطوری بیان میکنن دیگه. تو طول تاریخ درس میشه برای کسانی که محبت اون حضرت تو دلشونه. اینه، میخوای خدمت بکنی شما مردی را نبین مردی هم شما، این بالاترین خدمت اینه. کجا همچی خدمتی کردن؟ خیانت هم میکنن، تازه میان کشف حجاب هم بعضشون میکنن. صلی الله علیک یا فاطمت الزهرا. حبیب غاب عن عینی و جسمی و عن قلبی حبیب لا یغیب فاطمه جان. رفتید از جلو چشمانم غائب گشتید، اما هرگز از یاد و خاطره من بیرون نخواهید رفت و مال سواه و فی قلبی نصیب و فاطمه جان. هیچ کس تو دل من برابر شما جای ندارد، هیچ زنی جایگاه شما رو در نظر من نداره. آی 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 مالی وقفت و علی القبور مسلما، قبر الحبیب فلم یرد جوابی. صدا می زدن فاطمه جان چه شده است؟ متحیران ایستادن بالین سر قبر شما. سلام می کنم اما به ظاهر جوابی نمی شنوم. آی شبیه جملاتی است که سید الشهدا علیه السلام بالین حضرت قاسم علیه السلام بیان می کردن. گفتن سخت است بر عموی شما که شما عموتون رو صدا بزنید، دیگه عموتون نمیتونن جوابتون رو بدهن، یا اگر جوابتون رو بدهن دیگه فایده ای برای شما نداشته باشه. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. خدایا به فاطمه زهرا صلوات که علیها تو رو میخوانیم، رضایت اون حضرت که رضایت توست و شامل حال همه مؤمنین و مؤمنات بگردان، شفاعتشون رو هم شامل حال همه بفرما، به رضایت اون مجلله ظهور فرزندشون رو برسان و ما رو از اعوان و انصارشون قرار بده. رهبر بزرگوار نظام اسلامی محافظت بفرما، دشمنان رو نابود گردان، اموات شهدامون رحمت فرما، به جاه محمد.